بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دليل دوم بر این که احجاج سبی لکل احد جایز است، دلیلی است که مدرسه نجف مرحوم آی خویی در المعتمد صفحه 36 به این دلیل اعتماد نموده است. چون می فرمایند یجوز لکل احد ان یحرم بالسبی و یحج به. دلیلشون این است که از ادله استفاده می شود تصرف مالی در اموال سبی بدون اذن ولی حرام است، اما تصرفاتی که مستلزم تصرف مالی نباشه، ما دلیلی نداریم که جواز این تصرفات بر اذن ولی توقف داشته باشد. احجاج به سبی اگه بار مالی برای سبی نداشته باشد چه اشکالی داره؟ هر که میخواهد متکفل این امر بشود، سبی غیر ممیز رو به حج ببره، محرمش کنه، او رو به مراسم و اعمال حج ببره، ولو اجنبی از سبی باشه. پس بنابراین احجاج تصرف مالی نیست، لذا منوط به اذن ولی نیست. هر کسی دلش خواست میتونه این احجاج رو متکفل بشه. اعتماد مدرسه نجف برای فتواشون به جواز احجاج هر کسی سبی رو به همین دلیل است و اطلاقات بعضی از روایات رو یه شاهدیشون حساب میکنن. عبارتشونه ببینید، این دلیل رو ذکر میکنن بعد میفرماین و و یشهد و لذالکه اطلاق و بعض روایات، یعنی دلیل اصلی این دلیل است. عرض میکنیم که این دلیل مدرسه نجف هم مدعا رو اثبات نمی کنن. به خاطر این که اولا محور استدلال ایشون این است که فقط تصرفات مالی در اموال سبی حرام است، سایر تصرفات فی نفس سبی از سوی غیر ولی اشکالی ندارد. مدعا اینه. این نکته محوری محل تأمل و اشکال می باشد. توضیح مطلب این است که من جانب مدرسه نجف در مبحث بیع مصباح الفقاه، در بحث ولایت فقیه قبول میکنن که یک اصل کلی داریم، اصل عدم ولایت احد علی احد است. هیچ انسانی بر دیگری ولایت ندارد، نه ولایت بر نفس او، نه ولایت بر مال او. من جانب آخر در مطالب بعدی خواهد آمد که احجاج سبی ماهیتش چیست؟ احجاج سبی یعنی سبی رو به حال احرام در آوردن و سپس همان محدودیت‌هایی که بر مکلف محرم است، کسی که سبی رو احجاج میکنه باید برای سبی ایجاد کنه. یتقا علیهم صحیحه زرار ما یتقا علی المحرم من الثیاب و طیب و غیره. کسی که سبی رو احجاج میکنه باید مراقبت کنه، سبی رو محدود کنه. اگه پسر است لباس مخیط ندوزه، در سیر زیر سایه لباس مخیط نپوشه، در سایه راه نروه، تیب استعمال نکنه و سایر محرمات. و هاکذا سبی رو به عرفات ببره برای وقوف، به منا ببره برای مبیت و سایر تضییقات. این گونه اعمال که تضییق بر دیگری است اصل اولیه که عدم ولایت احد علی احد است، میگه غیر از ولی این گونه تصرفاتش مجاز نیست. چگونه شما ادعا میکنید فقط تصرف در اموال سبیست که باید از سوی ولی باشد یا معزون ولی، سایر تصرفات هم اگه صدق ولایت و سرپرستی و تضییق در افعال دیگری باشد غیر از ولی ولایت نداره که این افعال رو انجام بده. چطور شما میگید فقط تصرفات مالی محدود به اذن ولی است؟ با اینکه اون اصلا قبول دارن اصل عدم و ولایت احد علی احد نیست. خیلیتون بوده حکم شرعی رو شما مفروض گرفتید، مد دلیل که حکم شرعی باشه؟ نه، مد دلیل بر این که بر کسی که ببینید باید شما، ایشون با همین دلیل میخوان مجوز احرام بستن ولی رو، احجاج به سبی رو ثابت کنن با این دلیل. این دوره اگه شما مفروغان عنه بود از جای دیگه دلیل داشتید که مطلقا احجاج و سبی ولو از سوی غیر ولی هم درسته، حرفی نبود اینجا دیگه، نیاز بی حرفا نبود، همون دلیل رو میگرفتیم یه حرفای شما رو میزدیم. اما بس اینه دلیل دیگری نداریم، به حکم همین مطلب میخوایم ثابت کنیم غیر از ولی میتونه سبی رو احجاج کنه. چطور میتونه سبی رو احجاج کنه؟ مرحوم آقای خویی میفرمان تصرف مالی که نیست، که تصرف مالی فقط ولی میخواد، سایر تصرفات که اختصاص به ولی نداره، هر کسی میخواد، در هر کسی میتونه در نفس سبی تصرف کنه. حالا من دلیل برای اثبات حکم وضعی، اگه شما اثبات کردید اثباتش رو مطلقا بسیار خوب، دیگه باز جای حرف نیست. ثانیا فرض کنید تصرفات غیر مالی برای غیر ولی شرعی نسبت به سبی جایز باشد. غیر ولی میتونه دست رو سر سبی بگذاره، لباسش عوض کنه، لباس نو به تنش بپوشانه، سبی رو به حمام ببره و امثال زاله، بگید بله مجاز غیر از ولی این کارا رو انجام بده. دقت کنید نکته مهم این است که احجاج یک عمل مستحب توقیفی است، غیر از جواز اون افعال باید دلیل بر مشروعیت او داشته باشی. صرف این که آن تصرفات دیگه مجاز است فایده نداره. مثلا ببینید تصرفات دیگه در نفس سبی بگید بر غیر از ولی جایز است، آیا این مجوز می شود که غیر ولی روز یک شنبه یه نماز مخصوص رو به سبی تعمیل کنه که بیا این نماز رو بخون. چون نماز تصرف مالی نیست، غیر از ولی میتونه تصرفات مالی رو در سبی اجرا کنه. احجاج یه عمل عبادی است. این عمل عبادی توقیفی است، نیاز به دلیل داره. این نگاه مدرسه نجف که چون تصرف مالی نیست پس غیر ولی میتونه داشته باشه، مجوز نمیشود که این احجاج یه مستحب راجح هم باشد و بگوییم غیر ولی بتونه احجاج داشته باشه. پس بنابراین این دلیل معتمد عند مدرسه نجف در کتاب معتمد محل تأمل است. دلیل سوم بر این که احجاج غیر ولی اگه اجازه باشه که بحثی نیست بعدن میرسیم، اگه ولی اجازه بدهد بالاخره اون چه ولی دارد در جای خودش میتونه به غیر اجازه بده، کسی رو وکیل کنه یا وصی کنه، اشاره میکنیم وصیت کنه، در وصیت تصریح کنه اب یا جد که وصی میتونه احجاج سبیم داشته باشه، اون که مشکلی نداره، اون در حقیقت اب و جد دلیل داریم ولایت خودش به غیر میتونه منتقل کنه، منتقل کرده. بحث اینه بدون فرض کنید اب و جد مفقوده، این بچه‌ای بوده پیش عموش، مثال زدیم، پیش خالش، پیش عمش داره زندگی میکنه، بسیار خوب زندگی میکنه پیش اینها، اما این احجاج الان مکه آوردهش، این احجاج مستحبه، میتونه اون عما و خاله رو احجاج کنه یا نه؟ اگه اذن ولی باشه که از محل بحث خارج. دلیل سوم دلیلی است که مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک جزء دوم صفحه 258 بیان میکنند. ابتدا میفرمایند دلیل نداریم که احجاج سبی باید از ناحیه ولی باشه، لذا مانعی نیست که غیر از ولی مثل مادر و برادر سبی رو احجاج کنه. و یدل علیه خبر عبدالله ابن سنان او صحیحه عن صادق علیه السلام. این روایت در باب بیستم از ابواب وجوب حج حدیث یکم آمده است. روایت اینه، چون مورد احتیاج هم هست برای یک حکمی، اینو به تفصیل ذکر کنیم، روایت رو بررسیش بکنیم ببینیم مقدار دلالتش چقدر. روایت اینه، محمد ابن الحسن به اسنادهی انا احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن بنت الیاس عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم برويفة يا رويفيه وهو حاج فقامت اليه امراه ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله ايحج عن مثل هذا قال نعم ولك اجره نسبت به سندین روایت صاحب جواهر تعبیرشون این است که خبر ابن سنان او صحیحی مرحومای خونساری هم علی الظاهر تبعا لصاحب جواهر فرمایم که خبر ابن سنان او صحیحه تردید دارن یا خبره یا صحیحه است. دو احتمال مثلا مرحومای حکیم در مستمسک کم مصححت ابن سنان وقتی مصحح گفته میشه یعنی روایتی که من خودم احراز نکردم صحت سند رو ولی تصحیح شده گفته شده روایت صحیح هست ولی من نمیدونم خودم احراز نکردم مثلا حق این است که این تردید در سند روایت علی الظاهر جا نداره و روایت صحیحه هست به خاطر این که ولو دو طریق مرحوم شیخ در فهرست به احمد ابن محمد ابن عیسی ضعیف است ولیکن طرق مرحوم شیخ در مشیخه به احمد ابن محمد ابن عیسی معتبر است. حالا شاید بچه تردیدم به همین مسئله برگرده مثلا که اختلاف در طرق بالاخره اختلاف در این چیز ایجاد کرده که صاحب جواهر بفهمن خبر ابن سنان او صحیحه نسبت به سایر روات هم مشکلی نیست و حسن ابن علی ابن بنت الیاس همان حسن ابن علی و شاعه و سقر البته در روایات و کتب رجال تعبیرات مختلفی از این فرد شده که همه این تعبیرات اشاره به یک نفره نباید اشتباه بشه حسن ابن علی ابن بنت الیاس حسن ابن علی پسر دختر الیاس یه تعبیر حسن ابن علی الخزاز تعبیر دوم عن ابن بنت الیاس تعبیر سوم عن الوشا تعبیر چهارم حسن ابن علی الوشا تعبیر پنجم حسن ابن علی ابن زیاد تعبیر ششو حسن ابن علی ابن زیاد الخزاز تعبیر هفتو همه این عناوین اشاره به معنون واحد است و او هم حسن ابن علی و شاه است و هو ثقته. بنابراین تردید در سند روایت لا موقع له ولو صدر من صاحب الجواهر، روایت صحیح است. دلالت روایت، دقت کنید چه مقدار دلالت داره روایت، و مرحوم آقای خونساری چه مقدار از این روایت دلالت استفاده کرده. امام صادق می‌فرمایند پیامبر در رویفیه، در جای خودش بررسی می‌کنیم، یکی از منازل بین مکه و مدینه که معروف بوده حجاج از اون مسیر می‌رفتن، پیامبر به حج می‌رفتن، در رویفیه بودن، خانمی که بچه خودش همراهش بود ایستاد و از پیامبر این سوال رو کرد: ای حج عن مثل هازا؟ میتونیم حج از او انجام بدیم؟ میتونیم او رو به حج ببریم؟ احجاج کنیم؟ قال نعم ولک اجرو. پیغمبر فرمودن بله میتونی این فرزند رو احجاج کنی، اجرش هم با شماست. ببینید در مسیر رفتن به حج در نزدیک موقف احرام یه خانمی از پیامبر از احجاج سبی خودش سوال میکنه. پیامبر اکرم در جواب او نمی فرمایند آیا پدر و ولیش اجازه داده است که شما یه مادر او را احجاج کنی؟ آیا پدرش حاضره یا حاضر نیست؟ پیغمبر سوال نمی کنه. با ترک استفسار سوال او رو جواب میدن، میفرماین نعم ولک اجرو، شما هم که شمای مادر که میخوای سبی رو احجاج کنی بدون اجر و ثواب این حج مال شماست.
کدوم موضوع؟ همین که اجازه میخواد یا نه؟
عجب، در مسیر دارن به طرف حج میرون سوال میکنه. اگه شما روحانی کاروان باشید، شما روحانی کاروان باشید، یه خانمی دست بچه‌شی گرفته، اذن ولی هم لازم است، اذن پدرم لازم است، نه شما یه به عنوان این که هر جوری جواب نمیدید، شما یه به عنوانی که ضوابط رعایت میکنید، آیا سوال میکنید از طرف یا سوال نمیکنید؟
مثلا یه کاروان یه نفری برداشته و اینها آورده، حالا این سوال میکنه فقط ناظر به همین سوال جواب میدن دیگه.
چون یه کاروانی یه کسی آورده لذا پیغمبر همجور سوال جواب میدن. نشد که ببینید بله اگه اون چه مربوط به این باشه، اگه سن نه لباس احرام چیز دیگه است، اون که در اصل مسئله ماهیت مسئله دخیله، اون که بله اگه پول عادی دخیل باشه باید بپرسن پول عادی هم داره یا نه. بله بله اینجا اگه یقیناً چنینه، اگر که دخالت داشت اذن ولی ازش، سایر روایات رو ببینید در موارد دیگه وقتی طرف سوال میکنه بچه‌مو امر به صلات بکنم یا نه، 7 سالش شده یا نشده، اگه 7 سالش شده مروهم به صلات اگه آفرین بله ایو حج عن مثل هذا بله. میتونم الان ببرمش حج، پیغمبر میفهم بله ولکه اجر و اجر مال تویه،
احتیاج مستحق
آفرین آفرین، پس بلوش احتیاج به اذن ولی نداره. بله مادر بچه رو برده، مادر بچه رو میبره، بالاخره اذن ولی هست یا نه اول کلام اطلاق داره، پدرش اجازه داده یا نداده، جایی سوال داره اگه شرط باشه. دقت کنید خب اذن ولی همراهش هست، اینم مثلا چی؟ قید غالب میگیرید، انصراف خارجی میخواید درست کنید، کثرت استعمال، هیچ کدوم از اینا مضر به اطلاق نیست. اصلا اطلاق در جاییست که یه احتمالات باشه، اگه نباشه که بحثی نیست که تمسک به اطلاق بکنیم، یه احتمالات هست همش، با اینکه این احتمالات هست تمسک به اطلاق میشود، این احتمالات هست، ممکنه اینجور باشه، ممکنه آنجور باشه، ممکنه چنین باشد، اصالت اطلاق میگن همین احتمالات رو بذار کنار، ترک استفسار علامت عموم اطلاق است. دقت کنید نتیجه این که این عدم استفسار دلیل است بر این که احجاج سبی از ناحیه مادر نیاز به اذن ولی ندارد. این مقدار دلالت روایت مورد قبول است، لکن مرحومای خونساری از این روایت مدلول فراتری رو استفاده کرده. ایشون می‌فرماید از این روایت و صحیح استفاده می‌کنی که هر کسی ولو خیر از مادر میتونه سبی رو احجاج کنه. دقت کنید نسبت به احجاج اوم به نظر ما اطلاق منعقدن و میگه احجاج سبی توسط مادر او اشکال نداره ولو ولی یه شرعی نباشه، اما این که از این روایت استفاده کنیم مادر خصوصیت نداره بنابراین غیر از ولی شرعی هر کسی میتواند سبی رو احجاج کند، این مدلولی است که مرحوم آقای خونساری از روایت استفاده کردن. ایشون فرمودن روایت دلالت میکنه غیر از ولی شرعی کل ام و الاخ دیگران میتونن سبیل رو احجاج کنن. ما میگیم تنقیح منات است به چه دلیل؟ ملاک رو کشف کرده ای به چه دلیل؟ ما هستیم و این روایت چنانچه جمعی از محققین میگویند در احجاج ملحق به ولی شرعی مادر است، اما غیر از مادر سایر افراد بتوانند بدون اذن ولی شرعی سبی رو احجاج کنند، از این روایت استفاده نمی شود. دو دلیل قبلی هم قاصر بود. نتیجه مطلب سوم تا اینجا این است که اون چه که از عدل مستفاده این است که ولی شرعی و مادر احجاج سبی برشون مستحب است. مطلق ولی رو هم که استفاده می کنیم از قرائنی است که در روایات معتبر آمده که ولی او کفارشو بپردازه، ولی او به جاش روزه بگیره. این ولی که پدر باشه چه غیر پدر، لذا مطلق ولی شرعی میتونه سبی رو احجاج کنه. مادر سبی هم طبق این صحیحه ابن سنان میتونه سبی رو احجاج کنه نسبت به غیر ولی و غیر مادر دلیل بر احجاج سبی نداریم، لذا نمیتوان فتوا داد که احجاج سبی بر مطلق افراد ولو اجنبی باشن مستحب باشه. حالا منات چیه که تنقیه منات کنه؟
عنوان دیگه نه، عنوان دیگه یه برای سر میکنه.
جالب این است که این احجاج برای سبی هیچ فایده نداره و لکه اجرو اجرش هم مال تویست که احجاجش میکنی. شاید نکته این باشد که پدری که زحمت میکشه نفقه بچه تربیت بچه به عهده اوست، حالا که بچه رو میبره یه حکم جعل کردن یه ثواب بیشتر او هم ببره. به چه دلیل عمه و خاله و اجنبی هم ثواب بیشتر رو ببرن؟ معنات از کجا اونه؟ رعایت غبطه اینجا اصلا بحث غبطه نیست. اینجا فرض کنید هیچ مصلحتی برای این سبی نداره، ما هستیم و دلیل خاص میگه احجاج سبی بر ولی مستحبه، هیچ مصلحتی برای سبی نداشته باشه. اثرات معنوی ما هستیم و نفس خاص، ما هستیم و نفس خاص، مگه هرچی، مگه سایر اعمالم اثرات داره؟ پس بر ولی مستحب است نسبت به سایر اعمالم سبی غیر ممیز رو به صلات وادارد، به صوم وادارد، به شب زندهداری شب قدر وادارد. اینا که تو عبادات که یه اثار رو نمیشه، تو معاملات از یه حرفا بزنید و ذوقی بگید خوبه، اما تو عبادات که یه حرفا نمیشه. فقط دقت مورد مخصص نیست، خدا خیرتون بده. اگه سوال باشد بعد یه قاعده عام می باشد میگن مورد مخصص نیست. اگه همونجا مادر سوال میکرد بعدن پیغمبر فرمود میفرمودن لا یحتاج الاحجاج الى اذن الولی، شما میگفتید اختصاص به مادر نداره، مورد مخصص نیست. اما اینجا فقط خاص به مورد، اصلا قاعده عام می نداریم بگیم مورد مخصص نیست. ایو حج عن مثل هازا حج میشه بود قال نعم ولکه اجرو، اینا همه رو حساب بکنید. فقط دقت کنید، ما عبارت حضرت امام رو خوندیم، چرا حضرت امام با احوت میگن، چرا بعد اون لا یخلو عن قربن ره، چرا او حرفا رو میزنن، تأمل در ادله بکنید ببینید چرا به ذلس قاطع امام فتوا نمیدن، چرا مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آزیاد، دیگران وقتی سید صاحب عربه میفرماید مطلقا افراد میتونن از سوی سبی احجاج کنن، به ذلس قاطع فتوا نمیدن، مرحوم آقای بروجردی میفهمد فیه اشکالو، حضرت امام میفرمایند در حاشیه عروه فیه اشکالو، مرحوم آغازی ها میگن فیه اشکالو، چرا به درس قاطع نفی نمی کنن؟ ادله رو دقت کنید ببینیم به چه نظر میرسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.